أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله وسيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی هب لی کمال انقطاع الیک و انا ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة وتصير ارواحنا معلقة بعز نفسك محمد و اهل بيته قال عليه السلام لا مال أعبد من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ولا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالتفكر ولا عبادة كأداء الفرائض ولا إيمان كالحياء والصبر. يمكن يرس فقراتين حكمة فور مغزو قرمانو این فقره است، ولا ایمان کل حیاء و صبر. در اخبار مختلف این تعابیر نظیری این هست که مثلا رأس الایمان الصبر یا رأس الایمان الحیاء. در این فقره هم اون بزرگوار می‌فرمایند که ایمانی فراتر از حیا و صبر نیست، به جهت این که در واقع صبر و حیا ایمان رو حفظ میکنند. زمانی که انسان از حیا اخلاقی و روحی بهرمند است، از حدود ایمان تجاوز نمی کند، از حدود الهی رو نقض نمی کند. و کسی که حیا رو از دست داد، از حیا برخوردار نبود، همه کاری از او برمیاد، به هر کاری ممکن است دست بزنه. و همین جهت یک کسی وقتی تو جامعه خودش هست، تو جامعه که او میشناسن، به نحوی عمل میکنه، در وطن، در محله، بین قوم و خویش بسیار چیزها رو مراعات میکنه، و همین آدم ممکنه در یک جامعه غریب، در یک شهر دیگه، بسا اونچه رو که در شهر خودش و بین افرادی که او رو میشناسن رعایت میکنه رعایت نکنه. جهتش این است که از افراد غیر آشنا و غریب گویی حیا نمیکنه، چون او رو نمیشناسنش مراعات نمیکنه. اما بین افراد خودی، هم میهنان و خیشان، حیاء خاصی وجود داره. شخصیت رو میشناسن، برای خود شرافتی قائل، شأنی قائل، ولذا حیاء مانع میشه از ارتکاب نسبت به خیلی از امور ناسواب. صبر هم از این جهت مرتبط با ایمان است که ایمان بدون صبر میسر نیست. حفظ ایمان به ترک محرمات و التزام به واجبات صورت میبنده، و هر دو اینها نیازمند به صبر و شکیبایی است. کسی که تحمل نکند، پرهیز از محرم را و از هوسها عبور کنه، نتونه در قبال هوس ها طاقت بیاره، ایمانش از بین خواهد رفت. کسی که در عمل به تکالیف شرعیش صبر و شکیبایی و تحمل نداشته باشه، ایمانش از دست خواهد داد. به همین جهت صبر در واقع یک سپری است در قبال ایمان، برای حفظ ایمان. از این جهت است که در روایاتی اگر میاد مثلا از صبر و رأس و ایمان، به این جهت است که در سرلوحه ایمان صبره. اگر ارزش های مختلفی ایمان رو تشکیل میدهند یا ایمان را حفظ میکنند یا ایمان رو ارتقا میبخشند، اینها از جمله حیا و صبر، از جمله این عناصر سرلوحه است که حفظ میشود ایمان، و بدون اونها ایمان در معرض آسیب و زوال هست. بلا ایمان کل حیا و صبر. یکی دیگر از جهاتی که باز مرتبط است به مسئله دلالت امر بر مره یا تکرار، مسئله امتثال بعد الامتثال است. ارتباط این بحث هم با این مبحث این است که اصولا اگر قائل باشیم به این که امر دال بر تکرار است، خب ممکنه گفته شود که خب امتثال بعد الامتثال اشکال نداره دیگه، چون امر دال بر تکراری میتونیم تکرار کنیم، امتثال کنیم، دوباره امتثال کنیم. و احیانا اگر بگیم امر دال بر مره است که امر میاد سله، یعنی یه بار سله، مرتن واحده، اگر چنین خوب یک بار که انجام گرفت دیگه امتثال بعد الامتثال معنی نداره، چون دلیل دلالت بر مره داشت، یک بار باید امتثال کنیم، وقتی امتثال کردیم دیگه بار دوم امتثال قلمداد نمیشه. اما آنگاه که قائل باشیم به قول پذیرفته متأخرین از اصولیون شیعه که عبارت بود از این که مأمورون به طبیعت است و مره و تکرار درش لحاظ نشده، مره و تکرار خارج از ذات طبیعت مأمورون به است، در این صورت این سؤال پیش میاد اگر طبیعت مأمورون به است باید مأمورون به رو به جا بیاوریم، آیا میتوانیم مکررن انجام بدیم و در این حال این امتثال قلم داد شد، تکرار کنیم در واقع امتثال متعدد ممکن است و جائز است، و یا اینکه جائز نیست، برای اینکه وقتی یه بار امتثال کردیم امر ساقط شد، دیگه طلبی باقی نمیماند، اون که من انجام میدهم لغو است، و یا اگر به قصد دیگری احیانا انجام بدن به عنوان تشریع محرم است. پس بنابراین زمانی که ما معتقد میشیم به این که مأمورون به طبیعت است، مأمورون به مرتن واحده و مکررن درش قید نشده، اگر چنینه اون وقت این پرسش رو باید پاسخ بدیم. فرضاً بر این است که کسی امتثال رو انجام داده و بعد از آن که امتثال رو انجام داده و طبق امرم رفتار شده، یعنی امتثال وفق الامر آنچنان که خواسته شده بود که ماهو و حقو انجام شد، حالا دوباره من میخواهم امتثال کنم، بار دیگر میخواهم تکرار کنم، در اینجا سه وضعیت فرض میتوان کرد، چون گاهی به تفاوت این وضعیت ها اشاره شده و بعضی احیانا خلط کردن، توجه نداشتن به این که این موارد با هم متفاوته. ما عرض میکنیم که این سه وضعیت رو باید مورد بررسی قرار داد. یک بار سخن از تعدد امتثال است، ما میگیم امر آمده، میتوانیم در قبال این یه امر، حالا که معلوم شد که نه بر مره نه بر تکرار دلالت نداره، بر طبیعت دلالت، آیا امر آمد میتونیم متعددن دوبار سه بار امتثال کنیم؟ و یا نمیتوانیم. این یه بحث تعدد امتثال مسئله است. در واقع این نیست که بگیم یه امتثالی رو تبدیل کنیم به امتثال دیگری، نه، دو تا امتثال مستقل انجام بدیم. این تعدد الامتثال، ولی امتثال بعد الامتثال. وجه و فرض دیگه این است که ما امتثال رو به امتثال دیگر تبدیل کنیم. احیانا مثال بخوایم بزنیم چون محل مناقشه هم هست و به همین هم استدلال شده، این که یک کسی نمازشو خوانده فرادا، بعد نماز برپا میشه به جماعت، اون وقت فقها میفرمون که این به جماعت نمازشو بخونه. اخباری هم در این زمینه هست متعدد که اگر به فرادا خوانده ای، حالا که میبینی جماعت برپا شد، به جماعت بخوان و اون رو فریضه قلمداد کن، اونو فریضه حساب کن. این یعنی چی؟ یعنی یه بار امتثال کرده، دوباره امتثال دومی انجام میده و این رو اون امتثال رو به این امتثال تبدیل میکنه، اینو جای اون میذاره، جای نشین اون میشه، جاگزین آن میکنه. این تعدد امتثال نیست بگه دوتا نماز خوند، بلکه در لسان اخبار هست که این آقا بعد از اینکه به جماعت خوند نیت کنه که این جای اون نماز قبلیش، اون نماز قبلی گوی کندم یکون و این آمد جای او بدل او شد. این خب باز یک فرض دو. فرض سوم این است که مأمورون به و واجب شرطی داره و فعل رو شروع میکنه، شرط متأخره، امتثال رو شروع میکنه انجام میده قبل از تحقق شرط متأخر، شرط متأخر رو انجام نمیده، میره یک بار دیگه امتثال میکنه با شرط متأخر دیگری. این چطور؟ امتثال میکنه ولی این دارای شرط متأخر است، شرط متأخر رو انجام نمیده، کار مثل قبلی ها تمام نشده. بعد بگیم حالا یا متعددن پذیرفته است یا احیانا متبدلن، نه خیر، هنوز نیمه کار است، شرط متأخرش نیامده، راه کرد، رفت امتثال دیگری انجام داد با شرط متأخر آن. این چطور میشود؟ این سه فرض مطرح، سه صورت رو میشود مطرح کرد. البته بعد عرض خواهیم کرد که این وجه و صورت سوم در واقع هیچ یکی از اون دو نیست و به معنای نه تعدد است نه تبدل و تبدیل. بعضی این وجه سوم، صورت سوم رو جزء صورت دوم تلقی کردن. علی حال سه صورت رو میتوان تصویر کرد. در مسئله خب اختلاف شده، مخصوصا بین متأخرین از اصول، این صاحب فصول در بحث وارد شده، بیزا صاحب قوانین در کفایه برای ما خون تر کرده و قائل به تفصیل شده و نهایت الافکار، نهایت درایه اشغال کرده بر تفصیلی که برای ما خون مطرح فرموده، آقای خویی همینطور وارد شدن و دیگران از معاصرین، به هر حال مسئله معرکه آراء شده. به نظر میرسه که باید هر یک از این سه صورت رو جداگانه بررسی کرد، اینا در حکم واحد نیستن. در صورت اولا بحث بر سر تعدد امتثال است. دو سه امتثال کامل، من دو بار سه بار مأموم به رو انجام میدم، این جائز یا جائز نیست؟ اینجا دو وضعیت باز متصوره. یه وقت این است که اون دو و اون سه فرد از مأمورون به افراد طولی هستند، بار دیگر افراد عرضی هستند. یه وقت این است که خسار سلاس رو مثلا حسر انجام بوده. همزمان میگه آقا این آقا برو یه عبد آزاد کن، تحلیل رقبه کن، به اونم همزمان میگه برو 60 مسکین رو اطعام کن. یه وقت است که به صورت طولی افراد طولی رو هم به اصطلاح انجام میده، یعنی فرد رو انجام میده، بعد از مدتی دوباره فرد دیگری از همون رو که در طول او قرار داره انجام میده. به نظر میرسه که با این که به جای خود اشاره کردیم که بین افراد ارضی فردین ارضیین یا فردین طولیین به جهات مختلف وحدت وجود داره، ولی اینجا میتوان تفکیک قائل شد. یعنی در ارضیین دو مأمورون به، سه مأمورون به رو پیش رو داریم، سه در واقع فرد از مأمورون به رو، دو یا سه فرد از مأمورون به رو که مأمورون به ما شد طبیعت دیگه، اینو پیش رو داریم و طبیعت هم که قیدی به فرد و کثرت نداره، یعنی ذاتاً منافی نیست با تکرار، ذاتاً منافی با تکرار نیست، کاری اصلا نه به مره و نه به تکرار داره. خب اگر کسی بیاد در یه همچین وضعیتی دو فرد از این مأمورون به رو از طبیعت رو احیانا امتثال کنه، این ظاهرا نباید مشکل داشته باشه، برای اینکه امر هست، این دو فرد هم به نحو برابر فردن و طبیعت بر هر دو اینها صدق میکنه. میشود گفت که در حالی که هر دو در عرض هم هستند، احیانا همچنان مأمورون به هم، افراد طبیعت مأمورون به هستند، در امتثال نسبت به فردین ارضیین ظاهرا نباید مشکل پیش بیاد. اما راجع به فردین طولیین، یکی رو انجام بده بعد مدتی دیگری رو، اینجا چطور؟ به نظر میاد باید فرق تفاوت گذاشت، به جهت اینکه در وضعیت دوم، در حالی که ما با افراد طولیه مواجه هستیم که در عمود زمان بعد و در طول زمان بعد اینا تحقق پیدا کنن، یکی که تحقق پیدا کرد طبیعت محقق شد، تحقق طبیعت به طبیعت به تحقق فرد است. ما مأمورون به رو انجام دادیم و اجابت شد امری که بود، حالا بخوایم دوباره فردی دیگری رو امتثال کنیم امری نداریم، امری بود مأمورون به هم انجام گرفت، حالا من بخوام دوباره از نو امتثال کنم، چی رو دارم امتثال میکنم؟ به استناد چه چیزی از نو من مأمورون به رو، فردی از مأمورون به رو خواهم انجام بدم؟ در مقام عمل من حجت میخواهم، من امر میخواهم، امر رو باید امتثال کنم. وقتی یک بار امتثال صورت پذیرفت و در عمود زمان حالا من رسیدم دوباره بخوام انجام بدم، الان امر دیگه وجود نداره که من اون رو اجابت کنم. لازم ممکنه در این دو وضعیت در واقع ما بتونیم بگیم تفصیل باید قائل بود، به این شکل یه همچین تفصیلی رو فی الجمله بپذیریم، و این تفصیل غیر از اون تفصیلی است که مرحوم آخوند مطرح میکنه که بعد عرض میکنه. در خصوص صورت دوم که تبدیل امتثال یک فرد به فرد دیگر است، مرحوم آخوند اینجا در این وجه دوم، صورت دوم هم قائل به تفصیل شده، منتها تفصیلی که مرحوم آخوند مطرح میکنه غیر از اونیست که در صورت اولا عرض شد. ایشون میفرماد که چه اشکالی داره کسی هم مأمورومی که آمده، این مأمورومی دارای دو غایت باشد، غایت اولا غایت میانی و غایت ثانی غایت عظمی. مثلا فرض بفرمید که به عبدش گفته آب بیار، تشنه هم هست، ولی که دو تا غرض رو در نظر داره، یکی این که پیش دیگران گفته باشه من مثلا این همکار من، این کارگر من، به اصطلاح غلام من مطیعه، من چیز بهش بگم انجام میده یا کار بلده، میره چه آبی برمیداره میاره، در این حال هم تشنشه، میخواد آتش رو هم برطرف کنه. خب اگر یه همچین وضعیتی وجود داره که با اتیان و امتثال در وهله اولا تمام غایت حاصل نشده، اون غایتی که در نظر داشت از امتثال اول اون تمام غایت نبود، به تعبیری علت نبود، مقتضی بود. ایشون میگه یه وقت رابطه بین امتثال مأمورون به با امر رابطه مقتضی و مقتضاست، یه وقت رابطه علت و معلولیه. اگر از نوع اول باشه هیچ مشکلی نیست، این آقا گفت آب بیار، اونم آب آورد، این ولی هنوز نخورد، دوباره اون بره یه آب خنک‌تری رو، گواراتری رو برداره بیاره، یا حتی مانند همون جام اول رو برداره بیاره، اینجا هنوز غایت باقیه، اون غایت قصوا باقیست. اگر اینجوری غایت قصوا هم علت اساسیه، علت در واقع قائیه برای این امر و این اطاعت و امتثاله، اگر وضعیت دوم بود ایشون میفرماد که امتثال بعد از امتثال اشکال نداره و به تعبیری و ظاهرن تعدد امتثال هم اتفاق افتاده، امتثال بعد از امتثال واقع شده، از این جهت که میگیم یه امتثال است و بعد امتثال دیگری، منتها امتثال اول یه غایت ادنایی رو پیش رو داشت، امتثال دوم غایت اقصایی رو. میتونیم بگیم تبدله، این آبو نخورده که اوورد گذاشت رو میزش و رفت آب دیگری آورد که اونو نوشید، تبدیل شد، به جای او دیگه این شد. میتونیم بگیم مثال همین مورد، اینیشون به این عنوان مثال میزن. فرض شما بکنید که این چرا نمیمونه، این یه تصویری، حالا اینو داریم مثال عقلیه، ولی مرحوم آخوند سابق که بحث کردیم اونجا عرض کردیم ایشون یه تصویر به اصطلاح حکم شرعی هم میکنه که به این شکل دو مرحله باشد، یعنی بین اقل و اکثر، میگه آیا اگر دوران بود میتونه دوران واقع باشد بشود که شما بگید به تسبیح واحده در رکعت سوم و چهارم کسی بسنده کنه، منتها با این فرض که تسبیح واحده به شرط لا از تکرار تسبیح دوم و سوم، که بعضی میگن یا باید یک تسبیح یا سه تسبیح باید گفت، جهت چین است که یا تسبیح واحده واجبه یا تسبیح ثلاثه واجبه، سه تا یا یکی باید بشه، دوتا نمیشه. خب نه، فرضشون الان اینه، فرضشون اینه که غایت دیگری هست، هم الان مأمورون به به نحوی امتثال شده چون یه بخشی از غایت محقق شده، غایت ادنا، اینکه دیگران دیدن که این مطیعه، دیگران دیدن که چقدر با آداب آب آورد گذاشت اونجا مثلا، اما در این حال از اون ور آتش برطرف نشده، این غایت محقق نیست. در چه اگه بره با یه آب گواراتر و خنکتری برداره بیاره یا به جاش نوشابه برداره بیاره، فرض بفرمید این به اصطلاح بهتر میشه براش، در حسرت تصویر داره. علی حال
اگر ما موضوع امر رو کلیتر
خب فرض رو ایشون داره جوری میکنه که شما بگید طبیعت محقق نشد. ما الان در مقام نقد نیستیم، برمیگردیم نقده ها فرمشون شما رو بحث میکنیم، ولی میخوام بگم تصویر ایشون این است که میشود گفت که این هنوز مأمورون به نهایت نرسته، تا به غایت منتهی نشه مأمورون محقق نشده. غایتش رفع آتشه، غایت قصواش رفع آتشه، اون نشده هنوز. حالا که نشده این آقا رفت تبدل کرد، رفع آبدی و گوارتر رو برد. حالا از دوید نقدشو میکنیم، تصویرها رو داریم عرض میکنیم. خب برحال مرحوم آخوند در اینجا به این شکل قائل به تفسیر شده. وضعیت سوم هم این که بگیم که به اصطلاح مأمورون به دارای شرط متأخر، وقتی انجام شد شرط متأخر آمد محقق شد مأمور به تمام میشه. اما این قبل از آن که شرط متأخر از امتثالی که انجام داد متحقق بشود، رفت رها کرد این و رفت سراغ یه فرد دیگه و مصداق دیگری از مأمورون به. بنا بود آب رو بیاره رومیز بگذاره، بعد مثلا فرض فرمید که در صورتی که مثلا لحظاتی رومیز بمونه خنکتر میشه، مثلا یا به عکس فرض فرمید گرمتر میشه، یه مداری بمانه خیلی سرده، مثلا آقام سرم خورده برای ضرر داره، یکم باید میمون تا آماده نوشیدن میشد. قبل از این برداشت و یکی دیگه برد جاش گذاشت و با رعایت شرط متأخر مثلا رفت گرم کرد و برد فرض فرمید، یا یک کاری که اونجا به سرعت گرم شد، مثلا فرض از اون حالت خیلی یخ بودنش در اومد مثلا فرض. این هم خب وضعیت سوم. همینجا باید عرض بکنیم که وضعیت سوم در واقع میشه گفت خارج از موضوعه. اینجا در حقیقت بحث نه تعدد امتثاله، دو تا امتثال کامل نشده واقع نشده، دو تا امتثال تمام نواقع نشده، نه تبدیل امتثال به امتثال دیگر است، چون فرض بر این است که شرط متأخر نیامده، هنوز امتثال محقق نشده، تبدیل هم نیست، بلکه این به این معناست که ازاله امتثالی و به اصطلاح حتم امتثالی و ایجاد امتثال جدید است. امتثالی بر زمین نمیمونه تا بگیم تعدد اتفاق افتاد یا تبدیل، بلکه نیمه کاره امتثال اول رها کرد، کن لم یکن، از بین رفت، منهدم کرد امتثال اول را و از نوع امتثال دیگری شروع کرد. لذا این که بعضی چنین موردی رو جزء مصادیق صورت ثانیه قلمداد کردن، کلن باید عرض کنیم که نه جزء صورت اولاست نه صورت ثانیه، و به تعبیر دقیق تر این که اصلا این امتثالی فعلا واقع نشده تا اینکه بگیم والا امتثال متعدد است یا تبدیل امتثال به امتثال دیگر است. امتثالی واقع نشده چون تا شرط متأخر نیاد امتثال اتفاق نیفتاده. از صورت که به نظر میرسه در هر سه مسئله مباحث جدی وجود داره، هم نسبت به صورت اولا بعضی مداقه ها صورت پذیرفته، هم نسبت به صورت ثانیه، صورت ثالثه که عرض کردیم گویی اصلا از محل بحث خارجه، ولی که دو امتثال اینجا متصور نیست. ولی الان اگه بخوایم وارد شیم به نقد و نقض و ابرام هایی که عازم کردن و احیانا داوری راجع به اونها، دیگه زمان باقی نیست، بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.